أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توغى وتمتعه فيها طويلا.
خداوند نه لوح و نه قلم بود، حروف آفرینش بی‌رقم بود. ارادت شد به حکمت تیز خامه، به نام عقل نامی کرد نامه. ز حرف عقل کل تا نقطه خاک، به یک جنبش نوشتان کلک چالاک. ورش خواهی همان نابود و ناباب، شود نابودتر از نقش بر آب. اگر نه رحمتت کردی قلم تیز، که دیدی این همه نقش دلاویز. زما گر آشکارا ور نهان است، ز لطف و رحمتت شرح و بیان است. بکردیم از تمام هستی خیش، نیامد هیچ جز لطفت فراپیش. اگر لطف تو دامن برفشاند، ز ما جز نیستی چیزی نماند. بود بی رحمتت اجزای مردم، صفتهای بدن در نیستی گم. به ما تعلیم نفی ما سوا کن، شهادت ورد سر تا پای ما کن. شهادت غیر نفی ما سوا چیست؟ ز بعد لای نفی لا خدا چیست؟
گل خیال تو گل خیال تو در دشت خواب می روید، به شوق روی تو از دیده آب می روید. عزیز من دل یار، نگاه خون شده لاله زار مستی ها، از این پیاله دمادم شراب می روید. عزیز من جانم یار،
یکی دیگر از برنامه‌های قرار بندگی را تقدیم شما عزیزان کردیم و امیدوارم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. التماس دعای خیر داریم و تا فردا همه تان را به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
کنارگیری رئیس الوزرای حکومت طالبان از مقامش و تعیین جانشین وی. برگزاری همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده در دانشگاه فردوسی مشهد. و رئیس جمهوری اسلامی ایران روز نکبت یادآور یکی از دردناکترین فجایع تاریخ بشری است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این لحظه رادیو دری همراه ما باشید. منابع افغانستانی از استعفای ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان و تعیین جانشین وی خبر دادند. جزئیات را از همکارم عزیز زاهد از حوزه جنوب افغانستان بشنوید.
رئیس الوزرای حکومت طالبان یا همان نخست وزیر حکومت طالبان ظاهرا از عهده‌اش کنار رفته، ولی هنوز هم کنارگیری رسمی او برای دائمی تایید نشده است، ولی جایگزین موقتی او یا کفالت امور ریاست الوزراء به معاون او سپرده شده است. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان و گفته بشود که از عهده‌اش کنار رفته و به عوض او مولوی کبیر تصدی امور را به دست گرفته است. مولوی کبیر پیش از این به عنوان معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان اجرای وظیفه میکرد. منابع رسمی طالبان هم این خبر را تایید کردند، اما در مورد کنارگیری یا جابجایی تازه هنوز هم از چند بود قضیه یا این خبر بررسی می شود، ولی هنوز هم این مسئله نیست که مولوی ملا محمد حسن آخوند برای همیش از سمتش کنار رفته باشه. ظاهرا منابع طالبان میگویند که رئیس الوزراء قبلی ملا محمد حسن آخوند وضعیت صحیش خوب نبود و برای موقت از عهده‌اش رفته و به جای او مولوی عبدالکبیر به حیث کفیل یا سرپرست ریاست الوزراء تعیین است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم ناوقت روز شنبه بالاخره با برخی از رسانه‌ها این موضوع را تایید کرد و او گفت که رئیس وزرا در روزهای عید به قندهار رفته بود، در آنجا بیمار شد و به حیث کفیل خود معاون سیاسیش مولوی عبدالکبیر را برای مدت تعیین کرده و پس از صحتیابی دوباره به وظیفه‌اش بر می گردد. اما اکثریت رسانه ها برگشت او به وظیفه‌اش طور بازتاب داده که او برای همیش از این سمت کنار رفته است. پیش از این رسانه ها گزارش داده بودند که مولوی کبیر از سوی رهبر طالبان به عنوان سرپرست ریاست الوزراء تعیین شده است. در این حال محمد حسن حقیار رئیس دفتر مطبوعاتی مولوی عبدالکبیر نیز به رسانه ها تایید کرده که به دلیل بیماری شدید ملا حسن مولوی کبیر به طور موقت به عنوان کفیل ریاست الوزراء را تعیین کرده است. طالبان در آگوست 2021 که به قدرت رسیدند و کابینه موقت خود را به ریاست ملا محمد حسن آخوند اعلام کرد. ملا حسن از خزان سال 2021 به این طرف تصدی ریاست الوزرای حکومت طالبان را بر عهده دارد. ملا حسن آخوند از دوستان نزدیک بنیانگذار و رهبر پیشین طالبان ملا محمد عمر آخوند بود و به ندرت در جلسات حضور می‌یافت و بیشتر دیدارها توسط معاونین وی ملا عبدالغنی برادر و ملا عبدالسلام حنفی و مولوی عبدالکبیر که فعلا جایگزین یا کفیل او شده است این ملاقات را انجام داد. ملا حسن آخوند یکی از رهبران طالبان است که یک چهره شناسا، ولی در برخی گفته می شود سیاست ها دستورات رهبر فعلی طالبان را شدیداً رعایت میکرد و از افراد نزدیک به او بود. ولی در کل ملا کبیر جایگاه نسبت به ملا محمد حسن آخوند تا اون حد در تحریک طالبان گذشته هم قوی نبود، اما ملا حسن از جایگاه بسیار قوی برخوردار بود. طالبان با این که در باره بیماری ملا محمد حسن آخوند توضیح نداده، اما قبلا منابع گفته بودند که او از مریضی قلبی رنج میبرد. مولوی عبدالکبیر از ولایت پکتیاس و گفته میشود که مانند سراج الدین حقانی مربوط به قوم زدران است. او قبلا در حاکمیت سابق طالبان در دهه 70 خورشیدی والی ننگرهار بود و گفته می شود که پس از سقوط طالبان در 2021 ریاست شورای پیشاور را بر عهده گرفت. او بعدا جزو تیم مذاکره کننده طالبان در قطر بود و بعد از سقوط حکومت جمهوریت در آغاز دستیار معاون اقتصادی ملا محمد حسن آخوند و بعدا معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان تعیین شد.
خب، گزارش عزیز زاهد بود درباره استعفای ملا محمد حسن آخوند رئیس حکومت طالبان افغانستان و تعیین جانشین وی. در بخش تحلیلی این موضوع رو با یکی از کارشناسان مطرح کردیم که دعوت میکنم در این بخش هم همراه ما باشید. همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده در مشهد آغاز به کار کرد و همکنون همکارم بصیر احمد حسین زاده در محل برگزاری این همایش حضور دارد. آقای حسین زاده، عرض سلام بر شما، از شما میشنویم، بفرمایید.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی جناب آقای شجاعی و همه شنوندگان عزیز این بخش خبر رادیو دری. همون گونه که شما هم اشاره کردین، اولین همایش ملی افغانستان و چشمانداز آینده صبح امروز در تالار فارابی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به همت گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری جمعی از مؤسسات فرهنگی و تحقیقاتی برگزار شد. در این مراسم که جمعی از مقامات حکومت طالبان و همچنین دیپلمات‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، محققین و پژوهشگران حضور داشتند از هر دو کشور ایران و افغانستان، آغازگر این همایش صحبت‌های فیضان الله ناصری رئیس دوم دفتر سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان بود که در صحبت‌های خوب مبارزه مردم افغانستان با اشغالگران در طول 150 سال گذشته اشاره کرد و گفت که مردم افغانستان در طول یک نیم قرن گذشته با انگلیس، اتحاد جماهیر شوروی و با آمریکا مبارزه کردند و تونستند که خطر قدرت‌های خارجی از مردم افغانستان و همچنین از کشورهای همسایه دفع کنند. در بخش دیگه از صحبت‌های خود این مقام حکومت طالبان به بحث حکومت فراگیر در افغانستان اشاره کرد و گفت که باید بگذارن که مردم افغانستان خودنا در رابطه با حکومت فراگیر تصمیم بگیرن و کشورهای دیگه در امور داخلی افغانستان مداخله نکنن. بحث حق‌خوابه یکی از موضوعات مهمی بود که فیضان الله ناصری رئیس دوم دفتر سیاسی حکومت وزارت حکومت طالبان به او اشاره کرد و گفت که امارت اسلامی خود را ملزم به پرداخت حقابی جمهوری اسلامی ایران میدانه و در رابطه با قرارداد رود هیرمن که در گذشته میان ایران و افغانستان منعقد شده او را قبول داره، ولی گفت که خب بر اثر خوش‌سالی هایی که در چند سال اخیر بوده آب به ایران نرسیده و از این بابت خود مردم افغانستان هم همیشه در تنگنا و مضیقه بودن بابت کم آبی.
بله،
این مقام حکومت طالبان در بخش دیگه از صحبت‌ها خود به دوستی ایران و افغانستان اشاره کرد و گفت که مردم ایران و افغانستان در طول دهه‌های گذشته همواره در کنار هم به صورت مسالمت‌آمیز زیستند و این دوستی همچنان ادامه خواهد داشت. بحث مواد مخدر از موضوعات دیگه بود که مقام حکومت طالبان به او اشاره کرد و گفت که از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی کشت مواد مخدر در افغانستان به شدت کاهش پیدا کرده و مبارزه با مواد مخدر همچنان ادامه خواهد داشت. در بخش دیگه از صحبت ها خوب این مقام حکومت طالبان از کشورهای همسایه خواست که در رسمیت شناسی امارت اسلامی همکاری کنند و گفت که با به رسمیت شناختن حکومت طالبان، میتونه همکاری های حکومت طالبان با کشورهای خارجی به ویژه کشورهای همسایه بیشتر استمرار داشته باشه. آقای دکتر امینیان، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در کابل، یکی دیگه از سخنرانان این مراسم بود که ایشان به روابط میان ایران و افغانستان در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد، ولی گفت متاسفانه در سطح آکادمیک و در مجامع علمی روابط ایران و افغانستان و ارتباطاتی که میتونن این دو کشور با هم داشته باشن مقفول مونده در جمهوری اسلامی ایران، و گفت که باید مجامع آکادمیک به این بیشتر توجه کنن. از طرف اشاره کرد که در افغانستان هم به خاطر ایران حراسی که وجود داشته در سطح مجامع دیپلماتیک و مجامع فرهنگی و سیاسی این ایران حراسی باعث شده که اون ارتباطات و اون اشتراکات بر او تاکید نشه. آقای دکتر آرش بیدالله خانی، دبیر علمی این همایش، از دیگر سخنرانان این مراسم بودند که خیر مقدم عرض کردند و گزارشی از برگزاری این همایش برای حضار ارائه کردند. همکنون در کنار من جناب آقای دکتر آرش بیدالله خانی، دبیر علمی این همایش حضور دارند، که من از ایشان خواهش میکنم در رابطه با این برنامه توضیحات بیشتر برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله،
سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز. انشالله که خوب و سلامت باشید. همایش ملی افغانستان از امروز ساعت 8:30 صبح در واقع در دانشگاه فردوسی آغاز شده. ما پذیرای مهمانان مختلفی از شهرهای مختلف و دانشگاه مختلف ایران بودیم، همچنین مقامات افغانستان، مقامات وزارت خارجه دولت طالبان در واقع حضور پیدا کردن در همایش. پنل صبح پنل افتتاحیه بود که در واقع با سخنرانی در واقع و خوش آمدگویی مقام دانشگاه در واقع ریاست دفتر روابط عمومی دانشگاه شروع شد، و بعد از اون در واقع مقامات طالبان، رئیس اداره دوم سیاسی وزارت خارجه طالبان سخنرانی کردن در مورد مسائل سیاسی بین ایران و افغانستان، و بعد از اونم در واقع در خدمت دیگر اساتید از جمله دیپلمات سابق و سفیر سابق ایران در افغانستان آقای دکتر بهادر امینیان بودیم که در واقع ایشون هم سخنرانی خودشون رو در واقع با شروع در واقع صحبت‌های در مورد پیوندهای ایران و افغانستان شروع کردن، و بعد از اون در واقع ما استراحت داشتیم و هم اکنون ما در پنل اول تخصصی هستیم که در پنل اقتصادی سیاسی است و اساتید در واقع دانشگاه های مختلف کشور از جمله آقای دکتر داوودی افغانستان شناس استاد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، آقای دکتر حجت میان‌آبادی استاد دانشگاه تربیت مدرس، و آقای دکتر مرتضی منشادی از دانشگاه فردوسی مشهد، و آقای شعیب بریالی از وزارت خارجه افغانستان در این پنل سخنرانی میکنن در مورد مسائل مختلف تخصصی در افغانستان. ما انشالله در واقع بعد از اون در نهار و نماز رو خواهیم داشت، و در بعد از ظهر سه پنل تخصصی دیگر داریم. بعد مراسم اختتامیه رو خواهیم داشت که احتمالاً برخی از مقامات و دیپلمات‌های سابق نیز در اختتامیه سخنرانی کنن. چکیده در واقع گزارش صبح اینه که همایش به خوبی در واقع برگزار شد، مقامات زیادی شرکت کردن، و من امیدوارم خروجی در واقع این همایش باعث در واقع سیاست گذاری بهتری در مورد بهبود روابط ایران و افغانستان و پیوندهای فرهنگی این دوتا کشور باشه.
بله آقای حسین‌زاده،
بله،
من میخواستم از آقای بیدالله خانی پرسان کنم که ایشان در جمع خبرنگاران گفتن میزان شناختی که نسبت به افغانستان در مشهد وجود داره از تهران بیشتره، در این باره توضیح بفرمایند.
ما پیوندهای همسایگی داریم در استان خراسان بزرگ با افغانستان، پیوندهای زبانی، فرهنگی، قومی داریم، و اونقدری که مهاجران افغانستانی در استان خراسان وجود دارن در هیچ استان دیگه، حتی تهران من فکر نمی‌کنم این حجم از مهاجران به خصوص از کشور افغانستان وجود داشته باشن. نه، عملا ما همه ماهایی که در استان خراسان زندگی میکنیم از بچگی در واقع با افغانستان و افغانستانی ها بزرگ شدیم. ما همه ما، هیچ کدوم ما افغانستانی ها رو در واقع غریبه نمیدونیم، اونها همسایه ما بودن، در واقع همزبان ما بودن، ما در یک سفره نون خوردیم، بعضا در بچگی خودمون همه ما در همسایگی خودمون همسایگان مهربانی داشتیم که بعضا از کشور افغانستان بودن، و این احساس غریبگی و مهاجر ستیزی که در دیگر استانهای ایران در مورد افغانستانی ها وجود داره در استان خراسان وجود نداره، چرا که خب در واقع خود افغانستان هم اینجا هیچ وقت در واقع احساس غریبگی نمی کنن. ضمن اینکه از لحاظ تخصصی ما در دانشگاه فردوسی مشهد بیشترین تعداد دانشجویان افغانستانی و محققان و پژوهشگران افغانستانی رو داریم که تخصصی روی افغانستان کار میکنن. ما یک دیتابیس عظیمی در مورد مسائل افغانستان، منابع مطالعاتی زیادی داریم که من فکر نمیکنم در تهران و در دانشگاه‌های سطح تهران وجود داشته باشه. و ما اینجا بسیاری از استادان ما، پژوهشگران ما به صورت ریز افغانستان رو میشناسن، چرا که دانشجو از همه نقاط افغانستان داشتن، بعضا سفر کردن اونجا، تدریس کردن و با دردها و رنجا و خوشیها و شادیها این مردم آشنا هستن. به خاطر همین مشهد در واقع افغانستان هست، افغانستان هم مشهد و خراسان هست و این دو پیوندهای عمیقی دارن که در بقیه نقاط کشور پیدا نمیشه.
بسیار تشکر.
مسئولان هر دو کشور به این فکر کنن که در واقع این پیوندها رو عمیق‌تر کنن. ممنونم از شما.
ممنون از شما.
تشکر میکنم از شما جناب شجاعی که این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم.
بله، تشکر از شما و مهمانتان جناب حسین زاده. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. ادامه خبرها. جمعی از کارگزاران حج در آستانه عزیمت به سرزمین وی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. در آستانه اعزام حجاج بیت الله الحرام به سرزمین وی، دستاندرکاران و کارگزاران حج ایران امروز با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. مشروع این خبر پس از دریافت در بخش‌های خبری بعدی به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت روز نکبت تأکید کرد روز نکبت یادآور یکی از دردناکترین فجایع تاریخ بشری است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در پیامی به مناسبت روز نکبت تصریح کرد رژیم صهیونیست از روزی که به درستی روز نکبت نامگذاری شده است باعث آوارگی میلیون‌ها فلسطینی، ترورهای هدفمند فعالان و مردم عادی فلسطین، تخریب منازل و مزارع و اماکن کسب و کار آنان و نقص اصول بنیادین حقوق بین الملل شده است. رئیسی در پیام خود آورده است جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید جنایات رژیم آپارتاید صهیونیستی علیه ملت فلسطین و ملت‌های منطقه و تأکید بر ضرورت تحرک بازدارنده نهادهای مسئول بین‌المللی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی و پشتیبانی از ملت فلسطین، بر حمایت و پشتیبانی از آرمان و مقاومت مشروع مردم فلسطین در مسیر آزادسازی سرزمین‌های اشغالی و تشکیل دولت مستقل و یک پارچه خود در کل سرزمین تاریخی فلسطین و پایتختی قدس شریف تاکید می‌کند. آقای رئیسی در ادامه یادآور شده است که رفتارهای خشن و وحشیانه در قبال اسرای فلسطینی حد که حرمت مقدسات مسلمانان و مسیحیان و سلب آزادی دینی ساکنان این سرزمین، ترورهای هدفمند فعالان و مردم عادی فلسطین، تخریب منازل و مزارع و اماکن کسب و کار فلسطینی ها و توسعه شهرکسازی ها برخلاف قدنامه ها و مصوبات بین المللی تنها برگه هایی از تاریخ سیاه این رژیم در نقص اصول بنیادین حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به عنوان رویکرد و رویه ثابت رژیم صهیونیستی در چند دهه گذشته بوده است. رئیس جمهوری ایران همچنین در پیام خود آورده است حامیان غربی این رژیم به ویژه دولت آمریکا در جنایاتش شریک هستند. در پیام رئیس جمهوری ایران آمده است ساکنان غزه بیش از 18 سال است در بزرگترین زندان طبیعی دنیا در محاصره ظالمانه در بحران بزرگ انسانی به سر می‌برند. در این پیام تاکید شده است که تداوم محاصره غیرقانونی و غیر انسانی غزه و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی علیه مردمان این منطقه نقض فاحش و آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه محسوب می گردد و سکوت و انفعال و بیعملی مدعیان دروغین حقوق بشر تنها منجر به گستاخی بیش از پیش این رژیم آپارتاید شده است. 75 سال پیش در 14 می سال 1948 میلادی گروهک ها و سازمان های جنایتکار صهیونیست جنایتی وحشیانه علیه ملت فلسطین انجام دادند و سرزمین آنان را اشغال کردند، جنایتی که بر روز نکبت یا یوم النکبه معروف شد.
کنارگیری رئیس الوزرای حکومت طالبان از مقامش و تعیین جانشین وی. برگزاری همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده در دانشگاه فردوسی مشهد. و رئیس جمهوری اسلامی ایران روز نکبت یادآوری یکی از دردناکترین فجایع تاریخی بشر است. بسیار تشکر از همراهیتان با مشروع خبرها. در مشروع خبرها داشتیم که منابع افغانستانی از استعفای ملا محمد حسن آخون رئیس الوزرای حکومت طالبان افغانستان و تعیین جانشین وی خبر دادند. در این باره نظرات سید جواد حسینی آگاه مسائل سیاسی را جویا شدم که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب آقای سید جواد حسینی آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. منابع خبری از استعفای ملا محمد حسن آخون رئیس الوزرای حکومت طالبان و تعیین مولوی عبدالکبیر معاون او به عنوان جانشین خبر داده. به نظر شما رفتن آقای حسن آخون چقدر میتونه به علت بیماری باشه، با توجه به این که در این دو سال هم فقط مولوی عبدالکبیر انجام امور را بر عهده داشت؟
به نام خدا، چنان که شما اشاره کردید، از همان نخست آوازه مریضی بودن محمد حسن آخون در افغانستان مطرح بود. ایشان اکثرا اعلام میشد که مریض هستن. حالا نمیدونم چه مریضی آید حالشان بود، ولی اکثرا آوازه هایی که ما در افغانستان داشتیم میگفتن که ایشان مریض هستن و کسای دیگه معاونینشون کاریشون پیش میبرن. و از طرف دیگر آقای محمد حسن آخون یک فرد تونرو بود، یک فردی که هم در اداره مقداری ناتوان بود و هم یک نگاهی تندروی در مسائل مختلف به خصوص در مسائل مکاتب دختران داشت. نگاه من این که استعفا و یا برکناری محمد حسن آخون سه عامل عمده میتونه داشته باشد. عامل اولا بحث مریضی ایشان میباشد که از توانایی انجام کار ایشان برخوردار نبودن. بحث دوم بحث افراطیت ایشان بود در مسائل مختلف، به خصوص در مسائل زنان، در مسائل مکاتب دختران در افغانستان، که شاید برکنار ایشان بتاند یک صفحه جدیدی را در این مسائل بلکه باز بکند. و مسئله سوم هم اختلافات درونی طالبان بود. اختلافات درونی رهبران طالبان از همان ماهای نخست وجود داشت و روز به روز زیادتر شد رفت. هرچند که طالبان تلاش دارد که اختلافات رهبران را مدیریت بکنند و بیرون دست ندهد، اما واقعیت است که اختلافات شدید میان رهبران طالبان وجود دارد و این یکی از زاویه های استعفا و یا برکناری حسن آخون میتواند اختلافات درونی رهبران طالبان باشد.
جناب آقای حسینی، بعضی از کارشناسای سیاسی معتقد هستند که طالبان کم کم جوانگرایی را در پیش میگیرند تا پروسه برسمیت شناسی اونها سرعت بگیره. نظر شما در این باره چی هست؟
البته بحث جوانگرایی هنوز ملموس نیست، به خاطر که هنوز هم رهبرای مسن طالبان در سر قدرت هستند، هنوز هم تصمیمات بلند را آنها میگیرند و با برکناری یک نفر و یا آمدن یک فرد جوانتر ما نمیتانیم که قضاوت بکنیم که حتما طالبان بحث جوانگرایی را روی دست گرفته. ما امیدواریم که طالبان افرادی را بیارند که فکرشان جوان باشد، تا اینکه سنشان جوان باشد. آمدن افراد نسبتا جوان در درون طالبان الزاماً به معنای جوانگرایی نیست، ولی با توجه به این که رهبران طالبان بعضا بیش از اندازه پیر شده و ممکن است نتواند به انجام کار خودشان بپردازد و نهایتا ممکن است که افراد جدیدی جای آنها را بگیرند.
یعنی شما اعتقاد به این دارید که اختلافات وجود داره، گرچه بارها و بارها همین دیروز آقای یعقوب مجاهد اعلام کرد که طالبان همه در یک مسیر حرکت میکنند و هیچ اختلاف بین حالا حقانی ها و همچنین طرفداران آقای ملا برادر وجود نداره؟
در بحث ایدئولوژی های کلان طالبان با هم متحد هستند. مثلا در نگاه های اجتماعی که در قسمت زنان دارن اکثرا با هم متحد هستن، و یا حداقل این که به فرمان و یا سخنان فرد اولشان اینا اطاعت میکنن، مطیع هستن. اختلافات قبل از این در مورد دیدگاه های استراتژیک و ایدئولوژی های طالبان باشد، اختلاف بر سر تقسیم قدرت در میان طالبان وجود دارد، اختلاف بیشتر در قسمت به دست آوردن امکانات بیشتر در میان رهبران طالبان می باشد، نه بحث استراتژی های کلان و یا ایدئولوژی هایی که در درون طالبان وجود دارد.
در این صورت شما آینده حکومت موقت طالبان را چه رقم پیش بینی میکنید؟ بعضی ها میگن که خب کشورها در تلاش هستن، حالا خصوصا روسیه که چند روز پیش اعلام کرده بود که ما یک جبهه منطقوی هستیم برای اینکه تعامل با طالبان سرعت بگیره.
شما ببینید کشورهای جهان و به خصوص کشورهای همسایه و منطقه تلاش کردن که با یک تعامل نسبت با امارت اسلامی طالبان رفتار بکنم، از طریق این روابط و تعاملی که با آنها میتونه داشته باشد اونا را قانع بکنم که دست به یک سری اصلاحات بزنن، بحث و مسائل تحصیل دختران، مسائل زنان و بحث حکومت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان. اما طالبان کوچکترین توجهی به خواسته های این کشورها تا این لحظه نکرده و نگاه معنی است که حداقل در کوتاه مدت ما نمیتوانیم که انتظار از این را داشته باشیم که یک تحولات مثبت در این خصوص در میان حکومت طالبان به وجود بیاید، به خاطر اینکه متاسفانه مشکلی که در درون طالبان وجود دارد این که طالبان تعهد ملی نسبت به مردم افغانستان ندارد. تعهد طالبان یک تعهد نسبتا قومی و یک تعهد گروهی است. اونا صرف به منافع و مصالح گروه خودشان میاندیشند تا این که به مصالح ملت افغانستان بیاندیشند. برای طالبان چندان مهم نیست که مردم افغانستان در چه شرایطی زندگی میکنند و با چه مشکلاتی روبرو هستند. برای طالبان آنچه که مهم است بحث خود گروه طالبان است، اقتدار گروه طالبان است، منافع گروه طالبان است و اونا متاسفانه تعهد ملی ندارند. اساسی ترین مشکلی که در درون طالبان وجود دارد دقیقا همین امر است و اینا در نزدیک به 2 سال گذشته گروه طالبان در اوج امتیازگیری، در اوج جمع‌آوری امکانات قرار داشته و احساس ضعف و ناتوانی گروه طالبان نداشته، به خاطر که جامعه بین المللی هم نتوانست یک فشار قابل توجه روی طالبان بیاورد و در درون افغانستان هم مردم افغانستان و یا گروه های سیاسی نتوانستند که فشار لازم را روی گروه طالبان به وجود بیاورد تا آنها تن به اصلاحات بدهد. نگاه من است که تا زمانی که یک فشار عمده، چه فشار ملی از درون افغانستان و یا سیاسیون افغانستان در خارج از کشور و چه جامعه بین المللی و کشورهای منطقه و همسایه یک فشار لازم و تاثیرگذار روی طالبان نیاورند، طالبان دست به اصلاحات نخواهند زد.
بسیار تشکر از همراهیتان عزیزان شنونده. به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 2 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
وقتم بخیر باش همراهان عزیزان. همچنان با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. شما عزیزان میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز، همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. در ادامه دعوت میکنم با برنامه زبان نیاکان به مدت 5 دقیقه همراه شوید.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
سیر کاربرد زبان عربی در فارسی. سلام بر دوستان گرامی، با برنامه زبان نیاکان در کنار شماییم و درباره کاربرد واژگان زبان عربی در فارسی صحبت می‌کنیم. در برنامه پیش گفتیم که عربی زبان دین اسلام است و مردم فارسی زبان به همین دلیل با این زبان بیش از هر زبان دیگری انس یافتند و حال در این برنامه می خواهیم ببینیم که کاربرد عربی در زبان فارسی چه تحولاتی داشته و چه مسیری را پیموده است. از حوالی قرن اول هجری که مسلمانان به قلمرو زبان فارسی روی آوردند و فتوحاتشان در کشورهای ایران، افغانستان و ماوراءالنهر کنونی گسترش یافت، زبان عربی نیز به همراه آن در این مناطق شناخته شد و کمابیش رواج یافت. آنچه بر رواج زبان عربی شدت بخشید، رویکرد عربگرایانه خلفای اموی و عباسی بود. با اینکه اسلام میان همه اقوام برابری قائل شده است، این دو دستگاه حکومتی و خصوص امویان عرب‌ها را از دیگر نژادها برتر می‌دانستند و باقی اقوام را عجم می‌خواندند و می‌دانیم که عجم به معنی گنگ است. با همین دلیل در دستگاه‌های حکومتی که زیر تسلط این دو سلسله خلافت بودند، هم زبان عربی رواج یافت، هم نامه‌های اداری به عربی نوشته می‌شد، هم کتاب‌ها و رساله‌های علمی. خب از طرفی زبان عربی یک زبان کامل و پخته بود و برای نوشتن متن‌های علمی و ادبی هم شرایط مناسبی داشت. به همین جهت است که حتی دانشمندان این مناطق مثل ابن سینا و ابو ریحان بیرونی هم خیلی از کتاب‌هایشان را به عربی نوشتند. کتاب‌های مهم ابن سینا مثل قانون و شفا و تعلیقات همه به عربی است. کتاب تحقیق مال الهند ابو ریحان بیرونی به عربی است. کتاب احیای علوم دین امام محمد غزالی به عربی است. البته او یک نسخه فارسی از این کتاب با عنوان کیمیای سعادت نیز نوشته است. جدا از کتاب‌هایی که به خود زبان عربی نوشته می‌شد، در خیلی از کتاب‌های فارسی هم عبارات‌های عربی بسیار بود و حتی گاهی کلمات عربی در شعر و نثر فارسی بیش از کلمات فارسی بود. بله دوستان، تا بحث گرم می‌شود، زمان برنامه تمام می شود و ما ناچاریم که ادامه صحبت را در برنامه بعد پی بگیریم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده می شود رادیو دری، نوای همدلی.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق هستی. سلام و درود محضر شما شنوندگان جویای معرفت و آگاهی، شما جویندگان گنج سعادت و کمال. با افتخار با برنامه امروز گنج سعادت در خدمت شما هستیم. در برنامه از راز دمای هوای اطرافمان به عنوان راز دیگری از خلقت جهان آفرینش توسط خالق عظیم و بی همتا سخن خواهیم گفت. همراه ما باشید. عزیز، در برنامه امروز بار دیگر می‌خواهیم به اطرافمان با دقت بیشتر نگاه کنیم و درباره چیزهایی که همیشه دیده و یا تجربه کرده ایم کمی تأمل کنیم. دوباره می‌خواهیم در همین فضا تنفس کنیم، ولی کمی آرامتر نفس بکشیم و هنگام تنفس آرام با دم و بازدم هم بیاندیشیم. می‌خواهیم خود را در معرض گرما و سرما قرار دهیم، اما تغییر از سردی به گرمی را با اندیشه سپری کنیم. میخواییم جریان عادی زندگی را که موجب غفلت و بیتوجهی و بسیاری از نکات و شگفتی های جهان اطرافمان شده است تا آنجا که میتوانیم تغییر دهیم. میخواییم پیام های حوادث و اتفاقات طبیعی را دریافت کنیم و با آنچه در پس آنها وجود دارد ارتباط برقرار کنیم. پس بیایید بار دیگر کمی اندیشه کنیم. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا.
هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
اوست کسی که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه در زمین است همه رو برای شما آفرید. خداوند اون چه در زمین است برای بشر آفرید. ثم استوى الى السماء، سپس با آفرینش آسمان ها پرداخت. فسواهن، اونها رو به صورت هفت آسمان استوار نمود. و هو بكل شیء علیم، به هر چیزی آگاه است. اون چه در زمین است برای شما آفرید، آسمان را آفرید، در آسمان اعتدال قرار کرد، آسمان ها را هفت طبقه قرار داد، به هر چیزی آگاه است. آسمان در قرآن به سه جا گفته میشه. قسمت هایی که چند متریه که شاخه درخت آسمانه، و فرع و حاف السماء میگه شاخه درخت ها در آسمانه. شاخه درخت آسمانه، خب شاخه درخت چند متریه؟ یا مثلا بالاتر از چند متری، چند صد متری که قرآن میگه انزل من السماء ماء، از ابرها بارون میاد، خب ابرها هم چند صد متره. یا بالاتر چند سانتی که میفرماد که جعلن السماء سقفا محفوظا. پس قسمت بالا رو میگن آسمان، حالا چه چند متری جای شاخهای درخت باشه، چه چند صد متری محل تراکم ابرها باشه یا بالای بالا باشه. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. روت میشه خدا رو قبول نکنی؟ کیف تکفرون؟ چطور کفر می‌ورزی در حالی که هو الذی خلق؟ بعدم میگه خلق لکم. این خلق لکم استفاده میشه که هستی برای بشر آفریده شده. تو قرآن خیلی آیه داریم که هستی مال بشره. ابر و باد و مه و خورشید و فلک مال شماست. خلق لکم داریم، سخر لکم داریم، متاع لکم داریم. کلمه لکم تو قرآن زده. لکم اینه به خاطر گل روی تو، به خاطر رفع نیازهای تو. انسان از خواب بلند میشه به همه چیز نیاز داره، به جماد نیاز داره، به زمین، به گیاه نیاز داره. در هر نفسی که میکشیم به برگ ها ما محتاجیم، چون اکسیژن میگیریم، کربن میدیم، این برگ ها کربن اکسیژن میکنن. ما در هر نفسی به هر برگی محتاجیم. به نهنگ های اقیانوس ها ما نیاز داریم. هر روز تو دریاها و اقیانوس ها کلی ماهی میمیرن، این نهنگ ها ماهی مرده رو میخورن. اگر نهنگ ها ماهی های مرده رو نخورن، آب دریا بدبو بشه، این لاشه هایی که تو دریا میمیرن، اگر نهنگ ها به عنوان شهردار این زباله های دریا رو نبلعن، وقت آب دریا بدبو بشه، آب اقیانوس ها بدبو بشه، وقت تنفس برای ما چجوره؟ بگذاریم که خود آب دریا هم در محو این تعفن با ترکیباتی که داره مؤثره. لکم، همه رو بره تو آفریده.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید از مشهد مقدس رادیو دری، برنامه که در آن درباره شگفتی های آفرینش با شما صحبت میکنیم. دو شماره پیامک داریم، 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
الفكر يا انسان لو اطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجمالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان
يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان.
یکی از حالتهایی که همه ما احساس کرده ایم گرمی و سردی هواست. گرما و سرما و اختلاف دمای آنها در تمام کره زمین وجود دارد و مناطق گرم سیر، سرد سیر و استوایی را پدید آورده است. همچنین این دو دما با فزونی، کاستی و تعادل باعث شدند که فصول و تنوع هوا در سال پدید آید و مزایای زیادی برای انسان و طبیعت حاصل شود. با جستجوی در منابع اینترنتی با فواید زیادی برای سرما برخورد می‌کنیم. به عنوان مثال، دمای سرد عملکرد مغز را بهبود می‌بخشد. هوای سرد چربی قهوه‌ای بدن را افزایش می‌دهد. سرما آلرژی را بهبود می‌بخشد. زمستان می‌تواند التهاب را کاهش دهد. سردی زمستان به جوانسازی پوست کمک می‌کند. به همین روال می‌توانیم مزایای شگفت‌انگیز را نیز در گرمای تابستان بیابیم. نکته جالب دیگر در خصوص گرما و سرما این است که یکی از آن دو به تدریج و اندکندک وارد دیگری می شود و آن دیگری اندکندک کم می شود و دیگری آرام آرام افزوده می شود تا اینکه هر کدام در فزونی و کاستی به منتها درجه خود برسند. اگر یکی از آن دو ناگهان وارد دیگری می شد، زمینه بیماری و زیان به جسم و بدن را فراهم می کرد. مانند آن که یک انسان ناگهان از حمام داغ و پر حرارت وارد منطقه سرد و یخزده شود که بی تردید باعث دردسر بزرگ و بیماری جسم او می شود. پس اگر خالق هوشمند و ظریف نگر چنین تدبیر فرموده که سرما و گرما به تدریج و اندکندک وارد شوند، به خاطر حفظ سلامت موجودات است. اگر تدبیر و حکمتی در کار نیست، پس چرا ناگهانی وارد نمی شوند؟ بلکه آرام آرام می آیند و می روند تا همه چیز سالم بماند. عزیزان، شاید این فکر به ذهن کسی خطور کند که این تدریجی بودن ورود و خروج دما به خاطر تدریجی و آرام بودن سیر خورشید و بلندی و کوتاهی فاصله آن با زمین است. این دیدگاه درست است، اما آن وقت سوال دیگری پدید می آید. سوال این است که چرا حرکت خورشید و زمین و فاصله اندک و زیاد آنها این گونه آفریده شده است؟ هرچی پاسخ دهد، همواره این پرسش نیز مطرح است که چرا چنین است؟ در نهایت به این حقیقت می رسیم که تمام این پدیده ها ناشی از یک تفکر هدفمند و یک منطق و نظم است. حال می توانیم بگوییم که این همه نظم و دقت در آفرینش بیهوده به کار رفته است؟ هوای اطراف ما آثار جالب و تفکر برانگیزی دارد. صدا اثری است که بر اثر اصطکاک اجسام در هوا پدید می آید و هوا آن را به گوش ها می رساند. مردم با همین صدا در کارها و معاملات خود در طول روز و بخشی از شب با یکدیگر سخن می گویند. اما تا کنون فکر کرده اید که اگر اثر صحبت و سخن گفتن مانند اثر نوشته که بر کاغذ می ماند در هوا می ماند چی می شد؟ در این صورت جهان از آن لبریز و به زیان بشر تمام می شد. علاوه بر این، در آن صورت لازم بود که همیشه آن را مانند کاغذ تجدید و تعویض کنند. اثر چنین چیزی حتی از نوشتن بر کاغذ بیشتر و وحشتناکتر بود، زیرا سخنان ملفوظ بیش از کلمات مکتوب است. اما آفرینشگر حکیم این هوا را چون کاغذی پنهان قرار داده که سخنان را حمل کند و در تمام جهان نیاز آدمی را تأمین کند و سپس آنگاه آن را محو کند و از نو پاکیزه و سفیدش سازد. سروران عزیز و ارجمند، برنامه امروز گنج سعادت را در همین جا به پایان میبریم. روز بر شما خوش و تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
تا
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش نیمروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.